الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شادی روح ملکوتی حضرت امام، دو فرزندش، شهدا و شهدای جنگ، شهدای مدافع حرم اجماعا صلوات. ما والا نه سخنرانیم و نه راوی، هیچ. امشب من فقط صرف این که آیوسف اسمس داد اومده، مثلا خدا وکیل مگه میدونستم همچین برنامه گذاشت اصلا نمی اومدم. صحبت باید اونایی بکنن که اونجا جنگیدن. ما انصافا جنگ نکردیم. حالا دیگه کار انجام شده برای گرفتیم، حالا به خاطر بزرگای مجلس و خدا آیوسف دیگه چند دقیقه ما رو تحمل کنید. شرایطی که اونجا توی خانتومان برای ما پیش اومد، روی برنامه ریزی بود که خلاصه این ابرقدرت هایی که الان به قول خودشون فقط ادعاشون میشه، ترکیه و عربستان و به قول خودشون این آمریکا، خانتومان جاییه که نزدیک اون کمربندی ترکیه است که یوان داره نفت داعش رو از اون کمربندی میبره. داعش داره 13 دلار نفت رو به عربستان، به داعش داره 13 دلار نفت رو به ترکیه میفروشه از همون کمربندی. خانتومان تا اون کمربندی 8 کیلومتر، 13 دلار ترکیه از همون کمربندی میخره، 35 دلار تو بازار جهانی میفروشه، یعنی 3 برابر. پس این کمربندی خیلی برش مهم بود. ما برنامه هم داشتیم تو هر جوری از خودونو به این کمربندی ها برسونیم که راه ارتباطیشون قطع شد، چون اون کمربندی عربستان از اون سمت به ترکیه پول میداد، ترکیه خلاصه راه باز کرد و سلاح و مهمات تجهیزات نیرو از همون کمربندی میامد. ما اگه اون کمربندی رو میگرفتیم تقریبا حلب کلن تو محاصره بود، حلب کلن تو محاصره میفتن، یعنی دست ما. این وسط وزیر خارجه ترکیه اومد به عربستان گفت آقا اینا دارن میان، ایرانی ها دارن میان، این شهرهایی که معلوم براتون باز کردم، تکلیف این کمربندی رو معلوم کن، چون این کمربندی بسته بشه دیگه من نمیتونم از این شهرها براتون سلاح و مهمات تجهیزات نیرو بفرستم، یه برنامه سرش بریز، ایرانی ها دارن میان، خیلی هم بتونیم اینجا رو دوون بیاریم 10 روز. عربستان عادل جواری وزیر خارجهش هم همون شبونه پرواز کرد رفت آمریکا پیش وزیر خارجه آمریکا، گفت آقا جریان اینه، روسیه اونجا شب و روز داره هوایی میزنه، یعنی هواپیماش بی برو برگرد یوان داره میزنه. آمریکا هم بخاطر اینکه روسیه رو خلاص کنه اومد گفت آقا بیا یه 2 روز آتش بس بده، هوایی نزن، توپخانه‌ای نزن، تا این وسط خلاصه کشته مشتا جمع بشن، زخمی ها جابجا بشن، فرما یه 2 روز دست نگردار. یعنی علنا روسیه رو از بازی خارج کرد، یعنی هوایی و توپخانه‌ای روسیه 2 روز بازیسای سازمان ملل تو پایگاه روسیه بودن که نه هواپیمای بلند میشه نه توپی از اینجا زده بشه. پس علنا روسیه رفت کنار. این وسط اینا اومدن چیکار کردن؟ تمام گروهایی که تو اون منطقه بودن، داعش، النصره، احرار الشام، سرور اسلام، جیش الاسلام، همه اومدن نشستن گفتن آقا ما بیایم اون خانتومانو بگیریم، بعد راجع به مشکلاتمون هم با مشکل دارن، همه گروه اونجا با هم مشکل دارن، ولی سر قضیه خانتومان گفتن آقا بیایم بشیم خانتومانو بگیریم بعد راجع به مشکلاتمون صحبت می‌کنیم. پس همه گروه اومدن، 2000 تا نیرو اومد برای هجوم. این 2 روزی که روسیه به قول خودش دستش بسته بود، روز اول یه بند فقط نیرو تجهیزات سلاح از همون کمربندی که ترکیه خیلی اصرار داشت و حواستون باشه اومد، عربستان اومد چیکار کرد؟ تمام زندانیای کشور خاورمنطقه رو گرفت. خاورمیانه هر چی زندانی داره عربستان داره میخره، اونایی که ابد خوردن داره بهشون پول میده. سه ماه برای عربستان میجنگن اونجا، اگه بعد سه ماه زنده موندن پولشون رو به روز دارن میگیرن، پولشون رو به روز این مزدورا دارن میگیرن. بعد سه ماه اگه زنده موندن آزادن، اگه نموندن پولشون رو به روز گرفتن. پس این وسط زندانی ضرر نمیکنه. اومد تمام زندانیای خاورمیانه رو الان داره میخره دیگه، داره میخره به اسم مجاهد، داره میفرسته توی سوریه و عراق. 2000 تا نیرو اومد، ما تو خط چقدر بودیم؟ 850 تا فاطمیون داشتیم افغانی، 400 تا نجبا داشتیم عراقی، 280 تا سوری. ما ایرانی هم 70 تا بودیم بچه مازندران. اینا چهارشنبه نیرو آوردن، شب ما با دوربین ترمال میدیدیم آقا اینا نیرو آوردن، اینا تانک آوردن، توپ آوردن. گفتن نه، سازمان ملل اینجا هست، اینا به هیچ عنوان حق حمله ندارن. باز بچه نیروغس به این اکتفا نکردن، گفتن آقا یه آمادگی رو داشته باشین شما، به حرف اینا که نمیشه اعتبار کرد، شما آمادگی رو داشته باشین. ما آماده بودیم، خدا بیامرز شهید رادمهر رو. هجوم اولی که به ما شد، ما 15 ام رسیدیم سوریه، شب 19 ام به ما زدن، یعنی 4 روز بعد. نه منطقه رو آشنا بودیم، نه چی بودیم، بعد 4 روز ما رو زدن که شهید سال خورده و شهید بواست اون جریان شهید شدن. بعد 19 ام هجوم 19 ام اینا هر کاری کردن نتون، یعنی یه خط ما هم شکست، خط عمار فکر کنم شکست یه نیم ساعتی که دوباره بچه ها پس گرفتن. یعنی واقعا بچه ها مردونه مبارزه کردن، به مازندرانی بودن خودمون باید واقعا افتخار کنیم. اون خط شکست، دوباره بچه ها پس گرفتن. این شهید خلیلی که الان آمارش میگن اسیره ولی احتمال خیلی زیاد شهید شد، این بنده خدا اونجا با آرپیجی بی ام پی رو زده بود، بی ام پی نفر بره، اونا خطش رو هوندن اومدن تو خط، این بنده خدا زخمی شد افتاد. بعد که دوباره ما خط رو پس گرفتیم، اونا داشتن میرفتن، این بنده خدا رو بردن، یعنی با من اسیر بردن. دیگه هم خبری ازش نرفت، تو شبکه‌های خودشون هم نشون دادن ما اسیر ایرانی داریم. ولی خب تقریبا یه هفته در از قبل از اینکه خانتومانو بگیرن اعلام کردن که آقا ما اونو شهید کرد. پس با این حساب تا الان ست شهید. از اینجایی بودیم که اینا چهارشنبه نیرو آوردن، پنجشنبه صبح آماده شدن، پنجشنبه ساعت 1 آتش تهیه شروع شد. تو جمع ما من فکر کنم بچه های جبه و جنگ قدیمیاش هستن، میگفتن تو کربلای 4 هر یه متر یه متر گله خمپاره اومد، ولی اونجا که ما بودیم هر یک وجب خمپاره میومد، هر یک وجب. تو سنگر بودن بچه ها زخمی میشدن، حساب بکن. ساعت 1 آتش تهیه شروع شد. ما تو هجوم دومی که داشتیم الحمدلله خدا را شهید رادمه رو بیامرز، این بنده خدا دیدبان ما بود. خانتومان خب قبلا دست اینا بود، ما پارسال برج 9 خانتومان رو گرفتیم، پارسال برج 9 تا دو هفته پیش دست ما بود دیگه، چون قبلا دست اونا بود همه جا رو ثبتی داشتن، یعنی با خمپاره نیاز نبود که چهار تا بزنن تصیب بکنن گله پنجم بیاد تو خونه، همون اولین گله مستقیم میمون سر هدف. چرا؟ چون قبلا دست خودشون بود، همه جا رو ثبتی داشتن، ساختمان فرماندهی، مخابرات، اطلاعات، آماد، پس زیاد برشون کار سخت نبود. 2000 تا نیرو اومد، همه گروه هم با هم یکی شدن که خانتومان رو بگیر. این از آمار اونور. حالا ما این ور چی کاره بودیم؟ 850 تا فاطمی داشتیم. فاطمیون نه اون فاطمیون سیر اول دوم که واقعا می جنگیدن، فاطمیون سیر چهارم پنجم. این جنگ توی سوریه خیلی سخته. چرا؟ چون طرف ارتشی پیش ماست، باید بیاد مثلا مأمور میشه به ما. بچه ادوات مثلا ارتش بود، شب میگفتیم آقا فلان نقطه تحرک دارن، اینجا رو باید بزنی با توپ. طرف میگه آقا یه نیم ساعت صبر کن. گفتیم آقا تو این ساعت الان باید بزنی، اینا تحرک دارن. نه داداش هم اونور داره پست میده، بذار داداش هم بره تو سنگر. بعد طرف ارتشی پیش ما، داداشش اونجاست. اکثرا اینجوری انوسا همه با هم فامیلن، یعنی طرف اینجا داداشش اینجاست، پسر خاله پسر دایی پسرمون تو انوسه. شبایی که مثلا ما رو میزدن یک تیر سمت این سوریا نمیومد. چرا؟ چون آمار میداده. شب قبل از اینکه حمله شروع بشه طرف یه دونه خشاب گازی رسام نمیدونم چی از اون ور میزد، آقا یعنی ما اینجا حواستون باشه اینور رو نزن، ایرانی جای دیگه. یک دونه کمپار سمت این سوریا نمیومد. چرا؟ چون جاشون معلوم و جای ما هم معلوم. جنگیدن اونجا خیلی سخته. اون چیزی که تو ذهن بعضی از دوستانه همچین چیزی نیست. خیلی سخته. توپ 23 که مختص هواپیمای پشت توییتو گذاشتن میارن آدم میزنن. اونجا دیگه جنگ کلاش و کلت و نمیدونم تیربار نیست. برای یه نفر آدم موشک کورنت میاد. کورنت برای تانکه، نه برای آدم. اینا برای یه نفر آدم موشک کورنت میزنن. اصلا برایشون مهم نیست. کورنت تانک رو کلن میتره کنه. برای یه نفر آدم کورنت میزنن. اصلا برایشون مهم نیست. انقدر هم دارن، انقدر عربستان داره بهشون میده، اصلا برایشون مهم نیست. بگیریم سر قضیه خانتوما. موقعی که ساعت 1:30 آتش تهیه شروع شد، همه تو سنگر بودن دیگه. بچه هم تو سنگر بودن و آماده بودن دیگه. 1 ساعت میگذشت دیگه واقعا آتش سنگین شد. آتش که سنگین شد، یواش یواش دوستان افغانی 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا شروع کردن از خط، من نمیگم فرار، عقب نشینی کردن، ولی فرار. طرف سینه خشابش نگرفت، یه کلاش گرفت الفرار. گفتم آقا سینه خشاب تو بگی وسط رو. نه، الان اینجا دیگه جای موندن نیست. 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا شد، 3:30 شد، 4 که شد. اون فیلم هم هست فکر کنم بعضی دوستان دیدن، یه تانک بی ام پی اومد وقتی منفجر شد کلن زمین انگار برگشت خاکش. اون بی ام پی انتحاری بود، داخلش پر مواد بود، تی ان تی و سی 4. شانسی که آوردیم اون دیگه به شهر نرسید. ورودی خاکریز یه دونه تانک تی 92 ما بود، بچه زره این راندش بچه فاطمی بود، زدن اون بی ام پی رو. اون بی ام پی خودش منفجر نشد، تانک ما زد. شانس آوردیم که تانک زد. اگر نمیزد این میومد وسط شهر، قطعا آمار شهدا و مجروحین ما بیشتر بود. حتی همون تانک هم که اینو زد، رانندش بچه فاطمی بود، شهید شد. سری ایرانی انداختیم پشتش، گفتم تانک در ببر. اون تانک بردن. اون تانک منفجر شد، این وسط هر کی دم دست بود نزدیک بود که خب مرخص شد، و هر کی هم دور بود موج خلاصه یه جوری کرد که دیگه به درد جنگ نمیخورد. اون موجش باعث شد که هر نیرویی که تو خط بود، بچهای فاطمیون و بچهای عراق و بچهای سوری، دیگه مجاب شدن که دیگه واقعا فرار کنن. اون بی ام پی که ترکید و اون موجی که داشت، دیگه فرارا شروع شد. 50 تا 100 تا همه فرار. کیا موندن؟ 70 تا ما بچه های مازندران ایرانی ها، یه تقریبا 100 تا 150 تا بچه های فاطمیان که واقعا قبلا اونجا بودن، جنگیدن، پیش ما میدونستن، اعتقادی بودن دیگه، بهتون بگم پولکی نبود. 70 تا ما، 100 تا 150 تا، کلا 200 تا جلو 2000 تا. 200 نفر تو خانتومان جلو 2000 نفر. حالا نیرویی که اونا میان چی جیرن؟ نیرویی که اونا میان 4 تا خط داشته، 4 مسیر، 4 مدل مختلف. سری اولی که میان معمولا یه موادی به خودشون میزنن، اصلا هیچ حالیشون نیست، فقط هجوم میکنن. یه خوشحالی و شادی و زاید الوصفی داره، هیچی نمیفهمن، فقط هجوم. هر چی هم جلو دستشون باشه مرخص میکنن. پشت این نیرو کیه؟ پشت این نیرو اعتقادی هاشونن، اونایی که واقعا با اعتقاد میجنگن. پشت همین نیرویی که مواد میزنه هیچ حالش نیست، اولین خط رو میشکنه، دوم اعتقادی هاش میاد. پشت این خط اعتقادی ها کیا هستن؟ پولکی هاشون، مزدور هاشون، برای پول میجنگن. قطری و لیبی و مصر و این گروه سوم. یعنی اول یه طرف انقدر میاد میجنگی چالش نیست، اصلا کلا خط میشکنه میاد تو. دوم سری کیه؟ دوم سری اعتقادی هاشن که میدونن که آقا این کاری که دارن میکنن واقعا حق. سومی که سومی مزدور هاشن، برای پول میجنگن. یه گروه دیگه پشت سر همه میاد. اینا کیه؟ اینا کسایی که خلاصی میزنن، یعنی هر کی برگشت از منطقه همونجا اینو خلاصی میزنن. یعنی این سه گروهی که میرن، هیچ کدوم ذهنیتشون دیگه برگشت تو کار نه، چون برگردیتون میزنن. پشت خلاصی زن هست. پس باید چیکار کنی؟ هر جوری هست این خط رو باید بگیر اگه میخوای زنده بمونی. سه ساعت 3:30 دیگه وقتی اون بی ام پی که منفجر شد و خط اونجوری شد، اونا مثل ما هلی شات دارن، مثل ما پهباد دارن. نیرو که اونجوری شروع کرد به فرار، اون پهبادش اومد بالا و نمیدونم هلی شاتش اومد بالا، متوجه شد آقا خط دیگه داره خالی میشه. سریع گفتن آقا نیروهاشون همه دارن فرار میکنن، تانکتون حرکت بدیم بیاد. هر خطی 5 تا 6 تا تانک اومد. هر خطی 5 تا 6 تا تانک اومد. هر خطی شد 150 متر هم نمیشه. تا تانک بغل هم میخواستی بفرستی باز 6 تا تانک 150 متر بیشتره. تانک هم یه تانک بود که بدنشون از یه جنسی بود که سور بود. اینو آرپیجی بهش میخورد سور میخورد میرفت، منفجر نمیشه دلنه. یکی از رفیقای ما علم جلو چشم ما دوتا زد به تانک، هیچی نشد، هیچی نشد، هر دوش فقط سر خود رفت. تانکاشون اومدن تو خط، خطو شکوندن. سید رضا طاهر و حسین مشتاق اولین شهدایی بودن که ما تو درگیری دادیم، چون اولین شهید اون شهید قنبری بود، دیدبان ما بود، اونو پیدا کردن زدن. چرا جسد شهید قنبری برگشت؟ چون شهید قنبریمون یک ساعت اول شهید شد، خانتومان تا 6 دست ما بود دیگه، اون یک ساعت اول جسدش رو برگردوند، ولی بقیه بچه که شهید شدن همون 4:30 به بعد 5 به بعد بود که دیگه یک ساعت بعد خانتومان افتاد دست اونا. اولا برده قبلا یه امیدی بود که جسد رو بدن، هر جسد داری 300 تومن میگرفتن میدادن، ولی الان دیگه نه. الان یه دو ماه یه عربستان رفت زیر پاچهشون نشست میگه آقا جسد ها رو به ایرانیا بدین، بعد 40 روز، بعد 1 سال یواش یواش دیگه فروکش میکنه، یادشون میره. جسد ها رو ندین تو که تا قیام و قیامت تو ذهنشون بمونه آقا ما جسد عزیزمون بر نگشت، مثل شهید حبیب الله پور که پارسال توی تهران شهید شده بودن و جسدی نداره. این سیزده هم هم خط شکست، تانک اومدن تو خط دیگه. آخر کار به جای رسید که کوچه به کوچه شد، این دیگه کلاش انداختیم کنار، داشتیم با نارنجک هم برای هم دیگه مینداختیم. اونا میگفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، ما اینور میگفتن لبیک یا زینب. دیگه واقعا جنگ رسیده بود به تن به تن شدن. آخر کارا گفتن آقا خط ول کنید برگردیم بیاین عقب. همه بچه‌ها ما هر کی بیسیم داشت که مون رفیقامون اونجا چجوری برگردیم بیاین عقب. گفتن آقا هرچی باشیم تلفات بیشتر مونده، هیچ کس نمیخواست برگرد، همه مونده. گفتن آقا ما با این رفیقمون سر یه سفره مینشستیم شام و نهار میخوردیم، الان چطوری اینو بذاریم برگرد؟ جواب خانواده هاشونو چی بدیم؟ همشون بچه 2 ساله 3 ساله، دختر پسر، چجوری برگردیم؟ باز با اون حال، با اون حالت خستگی، با اون حالت ضعفی که داشتیم، نهار به بچه ها نرسیده بود، آب کم بود، باز با اون حال بچه ها گفتن آقا ما میمونیم، باید جسد شهدامون رو برگردیم. اینجوری برگردیم 13 تا شهیدمون، چجوری جواب بچه ها رو بدیم؟ سردار رستمی خودش می‌خواست بره تو خط، نذاشتیم. گفتم آقا صدای تو اگه پشت بیسیم قطع بشه دیگه واقعا کار لشکر فاتحش خونده است، تو باش پشت بیسیم صدا علکی هم که هست بگو، بگو آقا مثلا فلان خط اینجوری می‌کنه، اونجا اینجوری بکنه. نذاشتیم بره جلو. خود سردار داشت می‌رفت تو خط، گفتم آجی صدای تو پشت بیسیم قطع بشه دیگه تمومه. من دیگه واقعا چاره‌ای نداشتیم، بازم خط به خط، کوچه به کوچه اومدیم عقب. این که میگم محاصره شدیم، از پشت ما رو زدن فرار کردن، خدا شده همه مدیونن به خدا، همه مدیونن. اون خبر شهادت ما رو هم داده بودن، گفتن آقا مثلا فلانی هم شهید شد. البته اون بنده خدایی هم که گفت شهید شد همچنین بیرا هم نگفت، چون من تو تا از بچه که شهید شده بودم گفتم برم سمت اون خونه، مهمات میبردم داشتم برمیگشتم، گفتم خب اون خونه نزدیکه دیگه، برم سمت اون خونه ببینم شاید بتونم اینا رو حداقل جسد اینا رو بگیرم برگردونم بیارم. اونجا که من داشتم میرفتم هم دیدبان ما دید داشت هم دیدبان اونا. بعد ماشین رو مجبور شدم اون خونه که نزدیک شدم 150 متر بردم پشت خاکشویی که دیدبان نبینه ماشین رو بزنه. ماشین رو گذاشتم و یه جوری دویدم سمت اون خونه، نزدیک اون خونه که شدم دیدم اونا دید داشت آتش هدایت میکرد. دیگه چهارمتری خونه که رسیدم صدای خنبره 120 گرفتم، صدای خنبره 120 گرفتم، خیز رفتم که خب موج منو گرفت و زد به دیوار و من بیهوش شدم. این دیدوانم رو بعدم میگم آقا من یه 10 دقیقه رو با دوربین کشی کردم دیدم پیدا نکردم، این ور گشتم اون ور گشتم دیدم پیدا نکردم، گفتم آقا محسن بهاری هم رفت. این خبر بود که پشت بیسیم اومد آقا مثلا محسن بهاری هم رفت. حالا ما بعد 3-4 ساعت به هوش اومدیم و خلاصه بدنمون سست بود، یه جوری خودمون رو کشون تا ماشین کشوندیم و یه فندک دستمون فندک روشن کردم چون چراغ روشن می‌کردی دیگه 6-7-500 متری بودن دیگه می‌زدن فندک روشن کردم آروم از دستم از بغل آینه انداختم بیرون زیر چرخ جلو آروم آروم مسیر 2 کیلومتر و 1 ساعت و نیم تو راه بودم که ماشین رو نزنه. واقعا بچه‌ها مظلومانه شهید شدن. اگر ما برمیگشتیم عقب نشینی می‌کردیم قطعا 6 تا 7 تا شهید کمتر داشتیم، ولی بچه‌ها موندن. گفتم ما نگرد داشته باشیم اینجا. چرا؟ چون اگه خان تومن به این سادگی سقوط می‌کرد 40 کیلومتر 45 کیلومتر تا حلب بیشتر نبود. اینا برنامه‌شون اصلا کلا برای حلب بود، خان تومن یه بهونه بود. اگر خان تومن بچه‌ها اونجوری مقاومت نمی‌کردن تا فردا ساعت 3 اینا رو پشت در نگه نمی‌داشتن، اینا فردا صبحش خیلی راحت می‌رسیدن حلب. مثل همون قضیه منافقین گفتن آقا ما کرمانشا تهران منتظر ما هم همه من با همی هم تو کرمانشا زمین گرفتن، اینا هم تو اون خانتوم هم فکر نمی‌کردن آقا این نیرو چه نیرویه که اینجا با 200 نفر آدم جلو 2000 نفر وایساده. ول کنم قضیه هم نیست. بعضی خلاصه بچه‌ها با چنگ و دندون اونجا رو نگردشن، علی آبدینی، سید رضا طاهر، حسین مشتاق، این ما تو اون مرکه بودیم. خدا بخواد یکی رو ببره، بخواد واقعا یکی رو ببره، یک شجاعت زاید الوصفی رو بهش بود. من 13 سال تو کردستان جنگیدم، 2 سال تو زادان جنگیدم، این سیر دوم بود میرفتم سوریه، بیگانه نبودم با این چیزا. ولی تو خان تومان هم 3 بار به ما زده، این سیر سوم تو عمرم اینطوری ندیدم، این آتش تهیه، این تجهیزاتی که دشمن آورد. واقعا بچه هم مردونگی کردم باستم، بخاطر همین بود که خود حاجی قاسم وقتی اومد و شنید آقا 200 نفر جلو 2000 نفر، گفت مازندران بره، مازندران که آقاش انجام ده. به برکت خون همون شهدا ما نگرد شما، حتی اون روز خانتومان تا ورودی شهر بودیم، شهر دست اینا بود ولی ورودی شهر دست ما بود. اینو تو همون جریان که 2000 نفر اومدن خودشون گفتن ما 700 تا کشته دیدیم، خودشون گفتن 700 تا کشتی تو همون جریان دادن. بعد تازه روسیه متوجه شد چه دوری خورد، یمن داره الان هوای زمینی میزنه به چه در نخورد. این همون بهش گفتیم آقا این جریان آمریکا توشه، هر جریانی که آمریکا توشه قطعا توش یه چیزی هست، حواست باشه. خیلی راحت دور خورد. همه این بچه ها بچه هایی بودن که همیشه جمشیدی هم بچه های نور بود، این من خدا غروب اون روز غروب ماشینشون تو اون آتیش تهیه خمپاره خورده بود، اومده بودم پیش مقر ما که ماشینشو جا به جا کنه. و من نماز سرکتی میخوندم، دورکتیم شکسته بود، دورکتیم که بستم دیم این پشت من نمازو بست شهید جمشیدی. خب من نمازم دورکتی بود، این سرکتی بود دیگه، رکت دوم تموم که شد این تو نماز بود، بهش گفتم آقا فقط نمازم خود باش به بچه ها سلام برس. رفتم و صبح گفتم آقا جمشیدی هم رفت. سید رضا طاهر وقتی اون ساختی سمت راست ما یه ارتفاعی بود، بالاش چند تا خونه بود، ما اگه قرار بود دور نخوریم باید حتما اون ارتفاع سمت راست اون خونه رو باید داشتیم. بهش گفتم خونه زرد، چون دیوارش زرد بود میگفتم خونه زرد. سمت راست تل اربعین بهش میگفتم، تو سوری تل به بلندی میگن تل. این بچه ها گفتن آقا سمت راست بگیم که بچه ها دور نخورن، همه دارن فرار میکنن، هر جوری هست بریم خونه های سمت راست بگیم. اینا رسیدن تا ورودی خونه، پهباد ما گفت آقا اون خونه ها خبری نیست، بریم تو، مشکلی نداره. اطلاعات غلطی که به ما داده بودن. این بنده خدا باز جوانم احتیاط رعایت کردن، باز خلاص دیوار به دیوار ستون به ستون رفتن، حالا اونا تو خونه بودن. یه سید رضا طاهر بنده خدا تا در رو باز کرد طرف یه خشاب خالی کرد رو سر سینش. این باز با اون حال مازندرانی گفت آقا دل دل نه این نشون در نه دله. صدا زدم همینجا افتاد تموم کرد. باز به اون حال که داشت شهید میشد لحظه آخر حرف خودش زد آقا دل نه این دل در نه. حسین مشتاق تو از پشت بیسی میشه این که آقا دل نه این دل در نه. اون بنده خدا پشت خونه خورد. شهید کابلی کنارش خمپاره خورد شهید شد. همه داشتن برمیگشتن عقب خط به خط. شهید بلبسی دید شهید کابلی اونجا افتاده. گفت هر چی هست پس این کابلی رو باید برگردونم. هر چی بهش گفتن آقا برگرد بیا گفت نه من کابلی رو برگردم چون مناطق جنگی همیشه با هم بوده. وقتی که آقا کابلی که بنده خدا بلبسی رفت بیاره شهید بوریری هم رفت کمکش کنه بلبسی رو. گفت دستنا تو این تیر ترکش منم تنها نمیذارم. هر چی هست پس جسد آقا کابلی رو هر چی هست باید برگرد. اینا جسد رو بلند کردن گذاشتن تو ماشین. همون لحظه قناسه هر دو رو از پشت زد. عکسای شهید بلبازی اگه ببینید صاف تراس کشته پشت سرش خونه. این بچه ها به خاطر من داشتم میدونم دیگه خودم یکی از کسایی بودم که خط به خط داشتم میامدیم اقل ولی اینا واقعا مردونه وایستد. سه جواد اسدی هم وقتی شنید که محمود وادمی رفت تو ساختمون فرماندهی مدارک یه جوری خلاصه دوربین بود لپتاپ بود آمار بچه‌ها بود آمار ماشین بود نقشه بود که شهید آدمه رفت تو ساختمان فرماندهی یه جوری اونا رو حداقل یا امها کنه یا خلاصه یا بلای سرش بیاره نمیدونست اون خونه معاصره اوناست. سید جواد متوجه شد که آقا آدمه رو کجاست گفت آقا رفت ساختمان فرماندهی گفت اونجا که معاصره است که سید جواد بنده خدا دوید تو کوچه از اون کوچه بره تو ساختمان فرماندهی اونم وسط رو یه دوازده هفت میسن که بهش خورد که فرد شد خورد به دیوار افتاد پایین دیگه واقعا نتونستیم بریم اونجا خیلی آتیش سنگین بود. بعد اینکه خلاصه رو شهر مسلط شدن توپ 23 آوردن گذاشتن یعنی دیگه کار از تیربار و دوشگاه گذشت. توپ 23 آوردن ورودی شهر هرچی میامد میدوختن دیگه هرچی که میامد میدوختن. واقعا بچه هایی که اینجا بودن کم نذاشتن تا لحظه آخر همه تا لحظه آخر زور خودشون زنگ اگر بشین بچه ها رو برگردن ولی خب قسمت این بچه ها بود که برن و داغشون رو دلمون بمون. انشالله که روح شهدا همینجا حاضر و ناظر خون همین شهدا که مظلومانه شهید شدن خونشون باعث بشه که انشالله قضیه سوریه زودتر تموم بشه چون واقعا این کسایی که دارن ضرر میکنن فقط مردم سوریه. خدا تو قرآن میگه به هم رحم کنید تا من به شما رحم کنم. خودشون به خودشون رحم نمیکنن. چرا؟ چون جایی که ما هستیم یه منطقه رو آزاد میکنیم میخوایم پیشروی کنیم بریم تو خونه های مردمیم دیگه. ما که میریم پشت سر ما ارتش میاد ارتش سوریه کامیون میاره بار مردم رو بار میکنه میبره یخچال تلویزیون و هر چی که بتونه میبره چیزی هم که نمیتونه بره یا میزنه میشکنه یا میسوزونه. ارتش سوریه خودشون به خودشون رحم نمیکنن. چطور خدا بهشون رحم کنه؟ همین الانش مثلا سر اونجا به دژبانی میگن حاجز. تو منطقه رزم که میری دژبانی زیاد است. هر تقریبا 300-400 متر یه دژبانی هست. همین الانش طرف داره اونجا باج میگیره ماشین رد میکنه بره. مردم دیده خوبی نسبت به ارتششون ندارن. الان مرکز داعش تو سوریه رقه است. هومس، حسکه، تدمور، لازقی اینا همه دست داعشه. چرا؟ چون تفکرات مردم اونجا بهاییه مثل خودشون مثل داعش. مشکلی ندارن باش به خاطر اینه که کار اونجا سخته. رقه کل مردمش همه تفکراتشون داعشه ولی حلب و خود دمشق و اینا تازه متوجه شدن چه کلاهی سرشون رفت که الان هم دیر شد. اونجا راننده داشتیم راننده مأمور به ما کمک میکنه مثلا طرف اتوبوس شخصی داره اونجا یه قرارگاه داریم ما اگر میخواییم جابجا بشیم اون تو اتوبوس باید بیاد بچه های ما رو جابجا کنه. یه سینما یه برنامه داشتیم تو اتوبوس قرار بود سریع بیان یکی اومد یکی مون. بعد این راننده اتوبوسی که اومده بود خب خیلی به ما کمک میکرد. اون راننده اتوبوس مون رفت پیش که آقا چرا نمیای گفت نه ایرانی ان از اون ور سر مملکت بلند شدن برای چی اومدن اینجا فلان و اصلا برای کار نمیکنن. اون راننده جلوی چشم ما زد تو گوش اون راننده گفت مرتی که حالا به عربی مون، اون مردی که این از اون سر دنیا اومد به خاطر من و تو، بخاطر اینکه ناموس من و تو بمونه، غیرت نداری تو، میخواد چهار تا نیروشون رو جابجا بکنی، داره اینجا برای ما به عده در میاره فلان میکنه، اینجوری جنگ داره طول میکشه به خاطر این چیزاست، به خاطر اینکه آدم فروشی و خیانت زیاده. ما تو مقرمون سوری نداشتیم، تو همین درگیری ها دیدیم مثلا انبار نزدیک انبار مهمات ما داره خمپاره میخوره، ای خدایی این اصلا خبر نداشتن انبار مهمات، چرا فقط دارن انبار مهمات ما نزدیک انبار مهمات دارن میزنن؟ آقا پیگیری کردن بچه اطلاعات، آقا این همه جا چرا فقط انبار مهمات دارن میزنن؟ آقا کسی غریبه اومد تو مقر ما، مگه چی شد فلان شد؟ بالا پایینی مرمر سوال کردن، آقا دیروز راننده ماشین آب سوری بود، دیروز زمانی که یه کامیون مهمات اومده بود بچه داشتن خالی میکرده، این مثل که داشت میره متوجه شد و آمار اونجا رو داد خیلی راحت با یه زنگ. خیانت اونجا چون زیاده، این جنگ حالا ادامه داره. خیلی از دوستان من شنیدم که دوست دارم بیان سوریه بجنگن، نیتشون فقط جهاد، نیتشون برای دفاع از حرم خیلی خوبه، خیلی خوبه. فقط یه چیزی رو میخوام بگم دوستان، اون چیزی که اونجا اتفاق میفته با اون چیزی که تو ذهن شماست خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. ببین ترس یه چیز طبیعیه به شرط بهش غلبه کنه. نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ما همه قدم نباید صحبت میکردیم، صحبت اون کسایی باید میکردن که واقعا مردان جنگیدن، نه مثل ما اون تمام جا خورده بودن فرار کردن. خدا ایشالله به حق بی بی زینب شهدای ما رو رحمت کنه، توفیق بده ایشالله همه بتونیم تو رکاب امام زمان سرباز خوبی برای آقای امام زمان باشیم. الان توی مقطعی هستیم که واقعا آقا تنهاست، نمیدونم جریانات رو چشمت هر دارین، آقا تنهاست، واقعا الان توی شرایطی هستیم که آقا تنهاست، خیلی باید مراقب باشیم، مواظب باشیم، اگر نمیتونیم کاری انجام بدیم صد راه کار نشیم. انشاءالله خدا توفیق بده که در راه امام زمان قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.